سلام و درود به همه شما خوبان. یک بار دیگه با یک اپیزود جدید از برنامه صدای حیات، پادکست برگزیدگان، در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالیم از این که پادکست برگزیدگان رو برای شنیدن انتخاب کردید. پادکست همون رادیوی اینترنتی هستش که امروز در دنیا خواهان زیادی رو به سمت خودش جلب و جذب کرده. اینجا صدای حیات، من شاهین تقی‌زاده با اپیزود 13 از برنامه صدای حیات در خدمت شما فارس زبانان عزیز سر تا سر دنیا هستیم. امیدواریم که با شنیدن این برنامه یک حال خوب روحانی برای همه شما عزیزان رقم بخوره. این هفته هم با عنوان ادیان و مذاهب در خدمت شما هستیم. علت و پیدایش ادیان و مذاهب رو حتما از کلام خدا جویا خواهیم شد. شهادت‌های شما عزیزان رو در رابطه با تجربیات شما در این قسمت خواهیم شنید و سرودهای بسیار خاص و زیبای پرستشی رو با همدیگه خواهیم شنید. هر جایی که هستید ما رو از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net در دسترس خودتون خواهید داشت برای ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده شما و علل خصوص عزیزان مسیحی که میخوان صدای ایمان و شهادت خودشون رو به گوش عزیزان دیگه برسونن. میتونن با ما از طریق ایمیل مربوطه و آیدی که ما در قسمت دیتیل یا توضیحات همین پادکست معرفی میکنیم در ارتباط باشن. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی، شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز با همدیگه یک سرود بسیار زیبا رو بشنویم.
رفته در پیش، فارغ از فرقه ها در راه، گام بر می دارد سوی شاه. خارج از بابل تشویش، راه نور بگرفته در پیش، فارغ از فرقه ها در راه، گام بر می دارد سوی شاه. تخت پادشاه در اندرون جمعی، حریمش آسمان در عهدوس علی. حریر آسمان حجاب روی اوست، ایمان امید و حرمت نشان او. این قافله روح جاری کلام است، چون مرغ مهاجر معطوف حیات است. ذکرش همه داره آن نام عظیم است، دلداده عیسی امید مسیح است. باکر در روح با شوری پر شکوه، به میدان با عزمی هم چون در زیر باران ها در ظلمت شب ها در تند باد یأس در حرم هرمان ها استاد باورمند تا موعد پیوند تا کوچه عاشقان زین دخمه نیرنگ تا کوچه عاشقان زین دخمه نیرنگ آن دخت پادشاه در اندرون جمعی حریمش آسمان در عهد دوست حریم حریر آسمان حجاب روی اوست ایمان امید و من حرمت نشان او ایمان امید و من حرمت نشان او ایمان امید و من حرمت نشان او آن دخت پادشاه.
پشت هر دین و مذهبی داستانهایی هم در جهت خلق شدن و به وجود اومدنش مطمئناً وجود داره. این داستانها در مورد اینکه ما چه کسانی هستیم و از کجا اومدیم بسیار تعجب آور و خارق‌العاده است. همه ما مطمئناً به جایی میرسیم با عنوان سرآغاز پیدایش زمان. بعضی از ادیان برگرفته شده از داستان‌های اجدادی هستند که برای ما داستان‌هایی رو تعریف کردند و مطمئناً این به عنوان یک دین و مذهب خانوادگی بر اساس اون سنت‌ها برای ما تعریف شده. دنیایی که امروز همه ما پیش رو داریم پر از تکنولوژی، پر از اکتشاف و در واقع میتونیم بگیم یک دنیای علمی و دیجیتاله. حال این سوال به وجود میاد، آیا علم و مذهب میتونن در کنار هم همزیستی داشته باشن؟ به طور مثال هندوها به یک خلقت اعتقاد ندارن. اونها معتقدن که چرخه هایی از خلقت وجود داره که در حال رخ دادنه. بعضی ها معتقدن که همه چیز رو یک مهبانگ به وجود آورده. مهبانگ یا همون بیگ بنگ یا انفجار بزرگ در علم اخترشناسی رویداد انفجاری فرضیه که مبدأ عالم رو به گونه‌ای که ما میشناسیم نشون میده. دانشمندان محاسبه کردن که طی 10 تا 36 ثانیه پیش از مهبانگ عالم به اندازه یک نخود و دمای اونم 10 میلیارد میلیون 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 درجه سلسیوس بود و یک ثانیه پس از مهبانگ دما حدود 10 میلیارد درجه سلسیوس شد و خلقت به وسیله یک مهبانگ ایجاد شده. میلیاردها نفر بر روی این سیاره یعنی زمین دارن زندگی میکنن. سخته که بخوایم باور کنیم که این همه انسان فقط از طریق یک زن و مرد متولد شدن، اما همه ما میدونیم که این اتفاق افتاده. اونها چه کسانی بودن؟ اونها چه زمانی و در کجا زندگی میکردن؟ داستانهایی مثل ادیانی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام در واقع هر سه داستان شروع خلقت رو به باغ عدن میرسونن. کتاب مقدس ما میگه که اونها در مکانی به نام عدن در نزدیکی دجله و فرات زندگی می کردن. یعنی جایی در مکانهای باستانی با نام خاور نزدیک. واقع عدن فقط شروع انسان رو معرفی نمی کنه، بلکه این مکان نقطه آغاز آشنایی با خدا و همچنین درک کردن این موضوعه. اینکه اینجا چه اتفاقی افتاده و چه زمانی اون اتفاق افتاده، در واقع داستانیه که کتاب پیدایش در کتاب مقدس اون رو به وضوح و بسیار شگفت انگیز و خارق‌العاده برای ما تعریف میکنه. با وجود اینکه دوره ما قبل تاریخ آری از هر گونه اسناد و متون مکتوبه و آثار دینی به جا مونده از اون همگی غیر مکتوبن، همچنین بر پایه نظریه ها و فرضیه هایی از منابع غیر مستقیم هستند، مثل یافته های پربحث و جدل باستان شناسی. تاریخ و رخداد شناسی ادیان به شکل جدی از زمان اختراع خط، یعنی حدود 5000 سال پیش، در سرزمین‌های شرق نزدیک آغاز میشه. خاور نزدیک یا شرق نزدیک به سرزمین‌های اطلاق میشه که در غرب آسیا مابین دریای مدیترانه و ایران واقع شدن. این عبارت جغرافیایی بیشتر برای باستانشناسان و تاریخدانان مصطلح هستش. تاریخ ادیان دارای خط سیریه که به بررسی وقایع نگاری تطبیقی پیشامدهای مهم آینهای مختلف بشر در دوره‌های تعریف شده تاریخی می‌پردازه. نخستین بار در دانشگاهی در آلمان مبحث تاریخ ادیان تدریس شد. تاریخ ادیان یا مذاهب گذری از گذشته یک دین و واکاوی اون بر شرایط حال اجتماعیه. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند هر جامعه به طور کلی میتونه همه ابعاد زندگی بشری رو تحت تأثیر قرار بده. تولد، مرگ، ازدواج، کار و خلاقیت یک تمدن یا یک قوم در کالبد ادیان و مذاهب اونها جای میگیره. برای مطالعه هر پدیده‌ای بهتره که دین و مذهب اون جامعه رو هم مد نظر قرار بدیم. هرچه آرامش دل، هرچه تقدیر بلند، هرچه لبخند قشنگ، هرچه از لطف خداست، همه تقدیم شماست. اینجا پادکست برگزیدگان، صدای حیات. این هم قولی که داده بودیم، صدای ایمان شما.
درود بر خواهر و برادرانم در عیسی مسیح. من در سال 2000 از طریق کانال‌های مسیحی در فرقه پروتستان با منجی خود عیسی مسیح آشنا شدم. برام بسیار عجیب و جالب بود یک مسلمان بتونه به اختیار دینش رو عوض کنه، یک انتخاب تازه داشته باشه. خیلی ساده و با قلبی باز به مسیح ایمان آوردم، چون در مذهبی که داشتم نه تحولی بود، نه اشتیاقی و نه هیچ چیز دیگه ای. در مسیح، در باور این که منجی من برای فدیه گناهانم خون گرانبهای خودش رو داد تا من از گناهانم پاک بشم و نه تنها این بلکه حیات جاودانی داشته باشم، شاد و مسرور بودم. با اشتیاق، با غیرتی باور نکردنی، حتی از ایماندارانی که اطرافم سالها در ایمان بودن جلو رفتم. البته در این راستا مخالفت های از سوی همسرم که فردی کاملا مذهبی با تعصبی خشک روبرو بودم. اما عشق به عیسی خداوند چنان در قلبم ریشه کرده بود که جز شنیدن حقیقت و پیروی و دنبال کردن کلام به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. به طور پنهانی گاه به کلیسای محلی می رفتم و بیشتر از طریق کانال های تلویزیونی خوراک روحانی رو دریافت می کردم. سالها به همین روال گذشت. خدا رو شکر فرزندانم با دیدن ایمانم و رفتار عکس‌العمل های من در طوفان های زندگی، در صبر و آرامش، در فروتنی به مسیح ایمان آوردن. تا اینکه در 5 سال اخیر به طور اتفاقی و معجزه‌آسا از طریق اینستا در پیج های مسیحی با تعلیم پیغام زمان آخر آشنا شدم. این تنها افتخار من در طی سالهای زندگی من بوده. با اشتیاق بیشتر از اولین روز ایمانم به دنبال تعلیم پیغام حرکت کردم. وقتی مکاشفه نباشه نمیشه انتظار یک تعلیم ناب رو داشت. وقتی رویا نباشه قم گردن کش میشن و خارش گوشها داشته معلمینی برای خود فراهم میکنن تا تفسیرهای انسانی رو به جای کلام ناب بپذیرن و بدین شی خودشون رو به سمت هلاکت بکشونن. همه چیز بسیار شفاف برام باز و مکاشفه میشد. خیلی خوشحالم و قلبم شادی میکنه چرا که در ایامی زندگی میکنم که مسیح در لوقا 17:22 فرمود ایامی میآید که آرزو خواهی داشت که روزی از روزهای پسر انسان را ببینید و نخواهید دید. اما من دیدم و ایمان آوردم. امیدوارم و دعا می کنم که همه ما به درک درستی از کلام برسیم. در آخر از تیم خوب برگزیدگان تشکر می کنم برای فرصتی که من داده شد تا شهادتم رو با شما عزیزان در میون بذارم. فیض و برکت پدر خداوندمان عیسی مسیح با جمعی شما باد. آمین.
امروز یه مهمان بسیار عزیز و گرامی داریم، کسی نیست جز برادر عزیز و محبوب ما نهمیا اردوان، مؤسس وبسایت و گروه خدمتی برگزیدگان از خیمه نور شامگاه از آنتاریوی کانادا با ما هستن. همونطور که از عنوان برنامه با خبر هستید، ما در رابطه با ادیان و مذاهب داریم صحبت میکنیم و میخواییم که از برادر عزیزمون نهمیا دعوت کنیم تا در واقع برای ما هم بگن که علت کشش و علاقمندی انسانها کلن به مسئله دین و مذهب علتش چی هستش. برادر، در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحال هستیم که شما رو در برنامه صدای حیات با خودمون داریم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما برادرشاهین عزیز و همه شنوندگانتون. قبل از هر چیز این بند خدایی که گفتی منم خیلی دوست دارم باهاش آشنا بشم. چقدر آدم خوبی بود. شما لطف دارید نسبت به ما. موضوع صحبتتون موضوع خیلی جذاب و جالبیه. میشه ساعت‌ها راجعش صحبت کرد. خب موضوعی که میتونیم این هزاران ساله یا که تمام اندیشمندان، فلاسفه، الهیدانان دارن راجبش صحبت میکنن، افراد سرشناس مذهبی اون شعار خودشون اینه که، یا در مذهبی که ما بزرگ شدیم باش، که آقا بدونیم که از کجا اومدیم، به کجا داریم میریم، بهره چه آمدیم، آمدنم بهره چیز، حالا یا توی همین داستانها خیلی بحث مهمیه. درسته اینی که بخوایم بگیم که چرا افراد به مذهب گرایش دارن، شاید از دید یک ایماندار مسیحی به عنوان کسی که باور دارم که خدا در این دوره خودش رو برای ما آشکار کرد از طریق یک نبی و از دهان نبی با ما صحبت کرد و تمام آثار خودش رو برای ما آشکار کرد، فقط از این کانال من میتونم صحبت بکنم، چون نظر شخصی من خیلی مهم نیستش. من نظر شخصی خودم رو شاید داشته باشم ولی لزوما با اون چیزی که خدا آشکار کرده تطابق نداره. درسته. وقتی که به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که در ابتدا خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، و کلام خدا به ما میگه که آدم به شباهت خدا خلق شد، یعنی دارای حیات خدا بود، یعنی آدم ابدی بود، آدم همواره در حضور خدای زنده بود. اما بعد جلوتر میایم میبینیم که آدم به سبب گناه اون حضور مقدس، اون پرده مقدس رو از دست داد. چون قبل از اون میبینیم که کلام خدا به ما میگه آن دو عریان بودن و خجلتی نداشتند.
بله
درسته. و پس عریان بودن اونها بد نبود. چرا؟ چون یک حجابی مانع این میشد، اون معرفت بد و خوب رو نداشتند. درسته. به محض اینکه آدم گناه کرد، یعنی نااطاعتی کرد، بهتره بگیم طبق کلام، چون آدم هرگز بی ایمان نشد، به محض اینکه وارد اون ورطه شد و سقوط کرد، یک چیزی رو از دست داد، اون حضور مقدس رو. درسته. و همواره به دنبال پر کردن اون خلاء بوده. بلا فاصله بعد از اینکه اون حضور رو از دست داد، ما میبینیم که اومد از برگ انجیر برای خودش سترها دوخت. این اولین مذهب تاریخه، چون مذهب وقتی به ریشه لغتش برمیگردیم، همونجوری که فکر کنم تو جلسه قبلی هم شما تو برنامه قبلیتون صحبت کردی، یک پوششه. درسته. اولین پوشش رو آدم در باغ عدن درست کرد با فکر خودش، با تفکر خودش، اما دقیقا برخلاف چیزی بودش که خدا ازش خواسته بودش و دقیقا خلاف اون تفکر و اون فکر خدا بودش. در هرگز نتونست جای اون چیزی رو پر بکنه که از دست داده بود. و از اون زمان تا به امروز انسان همواره به دنبال پر کردن اون خلا بوده. حالا یکی اون خلا رو با مذهب پر میکنه، با تفکرات مذهبی پر میکنه، یکی میره دنبال نمیدونم یک تفریح میگرده، یکی میاد تفکرش اون خلا رو میخواد با کتاب خوندن پر بکنه که خیلی چیز خوبیه، اما هرگز اون خلا، اون چیزی که برداشته شده، از جنس اون نیست که بخواد اون رو پر بکنه. همونطوری که در قربانی بزها و گوساله ها نمیتونست با ریشه گناه برخورد بکنه در زندگی ما و فقط مثل یک مسکن بود و باید حیات یک انسان داده میشد تا ما بتونیم به اون مشارکت و اون رفاقت با خدا برگردیم، این خلأ هم کتاب خوندن نبوده که از دست رفته که با کتاب خوندن پر بشه، هرچند که کتاب خوندن خیلی عالیه. درسته. مذهب نبوده که با مذهب پر بشه، یک حیات بوده، یک حضور مقدس بوده و تا به امروز ادامه داره.
برادر خیلی جالبه، الان توی صحبت خودتون اشاره کردید همه مذاهبی که حالا شروعشو در واقع ما داریم میگیم که از دیدگاه کتاب مقدس میشه همون باغ عدن و برگهای انجیری که آدم تهیه کرد برای خودش، همه مذاهبی که بعد از اون از فکر انسان‌ها بیرون اومد، از تخیل اونها بیرون اومد، ولو هم قانع کننده، اما فقط نقش یک مسکن رو داره. همین.
دقیقا. همه مذاهب هم اگه شما نگاه بکنید در 90% اصول مشترکن. درسته. در عهد عتیق خدا با هم یه قتل مکن، دروغ مگو، زنا مکن، به مال همسایه خود طمع مورز و و و. درسته. شما کدوم مذهبی رو میتونی بیاری که اینو نقض بکنه؟ درسته. مذهبی نیست که به شما بگه قتل بکن، دروغ بگو، زنا بکن، بر مال همسایه خود طمع ببرز. درسته. پایه تمام مذهب رو وقتی نگاه میکنی، چون منشأ یکی بوده، درسته، و به دنبال پر کردن اون از دست رفته بوده، پایه همه یکسانه. اما چون اون چیزی نیستش که خدا خواسته بود از انسان، اون چیزی نیستش که در باغ عدن داده شد و اون قربانی بودش و به دنبال تفکرات انسانی خودشون رفتن و خواستن که با فکر خودشون یک کاری رو انجام بدن که خودشون رو مشارکت با خدا برگردونن، همونطوری که قائن انجام داد در باغ عدن و میخواست که با فکر خودش یک نوبر میوه خودش رو بیاره و پرستش بکنه خدا رو. درسته. اونم مذهب قائن بود دیگه، اما دقیقا برخلاف چیزی بود که خدا خواسته بود. خدا خون رو خواسته بود، چون خون بود که در ابتدا باعث گناه شد، یک اختلاط گونه بودش، یک ولادت بود. درسته. خب از اون روز تا به امروز میبینیم که همه اومدن بر اساس اون تفکر انسانیشون یک چیزی رو درست کردن، ولی اون که در ظاهر بسیار زیبا بود، همونطور که مذهب قائن هم بسیار زیبا بود. شما اگه به پرستش قائن و به پرستش هابیل نگاه بکنید، با تفکر امروزی همه میرن سراغ قائن. چون یک مذبح بسیار زیبا داشت، یک فکر بسیار عالی داشت، زحمت زیادی کشیده بود در باغ برای پرورش گیاهان و میوه ها. درسته؟ کیه که به کار و کوشش زیاد اهمیت نده؟ کیه که طرفدار زحمت کشیدن و کار کردن نباشه؟ اصلا توی دنیای امروزی میگن باید سخت کوش باشی، باید سخت کار بکنی. درسته؟ اما شما حالا نگاه بکنید به پرستش هابیل. خیلی جذاب نیست یک بره بیگناه رو میاره، سرش رو میبره، حالا خون داره فواره میزنه از همه جا، خون رو میریزه روی مذبح. صحنه خیلی مشمئز کننده یه در ظاهر، اما دقیقا چیزیه که خدا میخواست. تفاوت رو میبینیم
که الان توی صحبتاتون من شنیدم و اشاره کردین. خیلی از ادیان و مذاهب دنیا حتی علت اون گناه اصلی رو میان و در واقع چیزهای مختلف بیان میکنن، یعنی همیشه این گیجی و در واقع این پراکندگی وجود داره تو اون برنامه‌ای که دارن ادیان ارائه میدن، چه زمانی که مثلا داره در واقع گناه اتفاق میفته و چه چیزی که باعث اون گناه و نایتاعتیه داره میشه.
دقیقا به همین صورت هستش. شما توی خیلی از مذاهب میبینیم یا یکی میگه آقا سیب خورد، یکی میگه گندم خورد، یکی حالا و هر کدومشون یک تفسیری دارن. درسته؟ و هیچ کدوم اینها نمیتونن به هدف بزنن، هیچ کدوم اینها نمیتونن به ریشه بپردازن، که چون نمیتونن به ریشه بپردازن در نتیجه بر هر بنیانی که بنا بکنن مشکل داره. ما توی فارسی یک ضرب المثلی داشتیم، یعنی داریم، یه چیز گذشته نیستش. یه ضرب المثلی هست که میگه خشت اول چو بنهاد معمار کج، تو ثریا رود دیوار کج. درسته؟ اون پایه وقتی غلط باشه، پایه وقتی درست نباشه، دیگه مهم نیست که چقدر قشنگ و هنرمندانه شما روی اون بنا میکنی. خب چه اتفاقی میفته؟ همیشه مشکل داره. من چند پیش مصاحبه رو گوش میکردم از یکی از جامعه شناسای خیلی پر سر و صدای دانشگاه تورنتو. میگفتش که من رفته بودم توی دانشکده میشیگان، اگر اشتباه نکنم، دانشکده هنرهای زیبای میشیگان، توی بخش معماری یک ساختمانی رو داشتن، اسمشو گذاشته بودن اولین ساختمان پست مدرن. بعد میگفتش که من گفتم که آقا نقاشی پست مدرن ما شنیدیم، موزیک پست مدرن ما شنیدیم، فلسفه پست مدرن شنیدیم، اما ساختمان پست مدرن من تا حالا نشنیده بودم، جریان این چیه؟ گفتش که اون کسی که راهنمای من بود اونجا گفتش که معمار این ساختمان گفتش که آقا من میخوام تمام قوانین رو نقض بکنم، یک ساختمانی بسازم که اصلا هیچ هدفی نداره، برای هیچ هدف خاصی ساخته نشده. بعد میگم من ازش پرسیدم که آقا پی ساختمون رو چه جوری ریخته؟ پی داره این ساختمون؟ درسته؟ فونداسیون داره؟ این خشت اول که بسیار مهمه. دیگه مهم نیستش که شما روی سطح زمین چه کاری انجام دادی. وقتی پی ساختمون غلطه، اون ساختمون محکومه به از بین رفتنه. و این دقیقاً چیزی که امروز میبینی.
یک سوالی دارم در رابطه با این امروز، چون به خاطر اینکه ما خودمون یک قوم و یک ملیت ایرانی هستیم، از یک فرهنگی در واقع اومدیم که خیلی با شعر و به هر حال با یک سری چیزهای عرفانی خیلی ارتباط برقرار میکنیم و الان هم مخصوصا در این دوره در واقع در میان خود کشور ما ایران خیلی این مسائل عرفان و در واقع مثلا پرستش خدا در حالت روح و همه اینها مثلا مد نظر قرار گرفته و خیلی امروز اتفاقا علاقمندان زیادی رو به سمت خودش جذب کرده. نظر شما در این رابطه چیه؟ چون بعضیا مثلا میگن که آقا اصلا ما کاری به این که اصلا گناه چی بوده چی نبوده نداریم، حالا انسان در این وضعیته، ما تصمیم داریم فقط عبادت کنیم، خداوند خودمون رو بپرستیم، یه سری مسائل اخلاقی و انسانی رو رعایت کنیم و اونها هم ادعا میکنن که خب به درجات خیلی خاصی در واقع میتونن برسن.
خب من فکر کنم این برمیگرده به همون دقیقاً مسئله‌ای که زدم، همون ساختمان پست مدرن، که اصلا برای ما فونداسیون مهم نیست. درسته؟ هیچ هدفی رو قرار نیستش که ما بهش برسیم، فقط میخوایم یه کاری انجام بدیم. در همون قسمت میگنجه، چون شما وقتی میری پیش پزشک نمیگه که آقا من میرم پیش پزشک برام مهم نیست مشکلم چی باشه، فقط میخوام برم پیش پزشک نسخه بگیرم. اصلا منطقی نیستش. ده هیچ عقل سلیمی این رو به ما نمیگه، شما باید بدونی مشکل چیه و برای چی داری مراجعه میکنی. کلام خدا به ما میگه که ما از سه لایه تشکیل شدیم، جسم، روح و جان. نبی خدا هم میاد این رو برای ما باز میکنه. در جسممون ما پنج حس داریم، درسته، مثل شنوایی، گویایی، بینایی، چشایی و لامسه که به ما داده شده. اینا در خودشون هیچ چیزی نداره، این فقط برای اینه که ما از طریق جسممون بتونیم با دنیای بیرونمون ارتباط برقرار بکنیم. خب در لایه دوم ما روح بشریمون رو داریم، اون انسانیت ما نهفته شده که اون هم برای خودش پنج حس داره، مثل ضمیر، مثل استدلال، مثل احساسات، درسته، مثل خاطره. و از طریق اون هستش که جسم ما کنترل میشه و هر چیزی که دست ما لمس میکنه مخابره میشه به مغز ما، مغز ما استدلال میکنه، درسته، و با ما میگه که این چیه. خب در این لایه خیلی ها ممکنه که یک روحی برشون تأثیر بذاره، اونجور که کتاب مقدس به ما میگه، حالا چه روح خدا و چه روحی که از دنیاست. ما هم نمونه مثبتش رو داریم و هم نمونه منفیش رو. وقتی میبینیم که مثلا یک نفر، فردی دیو زده بود، به حضور عیسی مسیح آوردن، عیسی مسیح دیو رو اخراج کرد. یکی روح زنا داشت مثل مریم مجدلیه و خدا او رو آزاد کرد و شد یکی از خادمین عیسی مسیح که همواره در کنار عیسی مسیح بود و خدمت میکرد عیسی رو. و کسان دیگه هم بودن که هرگز دارای نجات نبودن، که برمیگرده به چی؟ به لایه مرکزی ما که جان باشه. در جان فقط یک چیز وجود داره، یا ایمان وجود داره و یا تردید، یعنی بی ایمانی، یعنی یا خداست یا خدا نیست. خب حالا افراد میان در بعد دوم، در بعد روح انسانی خودشون سعی میکنن یک کارایی رو انجام بدن، همونطوری که قائن سعی کرد انجام بده. قائن آدم مذهبی بود، انسان امروز هم انسان مذهبیه. یعنی شما اصلا هرگز نمیتونی به این نتیجه برسی که آقا اون کسی که میاد حمله انتحاری انجام میده، درسته، و باعث کشته شدن صدها بلکه هزاران نفر میشه در یک حرکت، یک لحظه به غلط بودن کار خودش باور داره به خاطر مذهبی که داره، درسته، به خاطر تعلیمی که گرفته. پس همه اینا فکر میکنن دارن کار درست رو انجام میدن، اما در انسانیت خودشون با فکر خودشون، درسته، یا یک بودایی یا یک هندو اون نحوه پرستشی که داره همواره فکر میکنه که آقا این پرستش درسته، این پرستش کاریه که من باید انجام بدم و هرگز به غلط بودن. من مسیحی میگم که آقا کاری که من میکنم درسته و هرگز یک لحظه به غلط بودنش فکر نمیکنم، درسته. خب چه چیزی من رو متمایز میکنه از بقیه، یا مثلا من رو درست در جایگاه درست قرار میده، دیگران رو در جایگاه غلط؟ اون چیزی که خدا اثبات میکنه در روح، روح انسانی خیلی اتفاقا میتونه بیفته. در روح انسانی من میتونم پرستش بکنم مثل قائن. برادر برانهام به ما میگه که آقا در جنگل‌های آفریقا افراد به زبان‌ها صحبت میکردن و دست میکردن در جمجمه یک انسان و خون مینوشیدن، جمجمه یک انسان مرده. شیطان پرست بودن اما به زبان‌ها هم صحبت میکردن. اما در کتاب مقدس میگه که عطای زبان مال روح القدسه. در آن دایره ممکنه خیلی اتفاق بیفته، دقیقاً اتفاقای خارق‌العاده میفته، اما به این منزله نیستش که ما در حضور خدا هستیم. کلام خدا میگه من باران خودم رو بر نیکان و بدان یکسان میبارانم. شما نمیبینید که امروز وقتی بارون میاد، یک نفر که قاتله، یک نفر که کلاهبرداره، یک نفر که زانیه، یک نفر که دزده، باران برش نباره. خب بارون بیاد بگه که این آدم مشکل داری، خدا من گفته من روی این نشینم، درسته؟ همه یکسان زیر بارانن. روح خدا وقتی میریزه، وقتی شما پرستش میکنی، اون حالا با هر روحی که پرستش میکنی، من اینجا دیگه مخاطبم بیشتر دنیای مسیحیه، کاری به دنیای بی ایمان ندارم. شما وقتی در حضور خدا میری و روح القدس میریزه، مهم نیستش که شما نجات رو داری یا نداری، روح خدا ریخته و شما در اونجا مسح روح رو دریافت کردی در لایه روح انسانیت و میای با اون یک مذهب درست میکنی به نام پروتستان، به نام لوتری، به نام پرزبیتری، به نام نمیدونم پنتیکاستی. اینها مذاهب دیگه، مذهبیه که نشأت گرفته از کلام خداست، نشأت گرفته از حرکت خداست، اما فرسنگ ها با اراده خدا فاصله داره، چون همونه که میاد دوباره کلام خدا رو رد میکنه.
حال یک سوالی که برای من و حالا شاید به عزیزانی که منتظرن تا شهادت شما را هم توی این قسمت بشنوند، چون به هر حال شما هم در یک مذهب و یک در یک دین خانوادگی به دنیا اومدی، برای خودتون این تجربه به چه شکل بود؟ چطور تونستین در واقع حقیقت رو متوجه بشین و ببینین؟ خب مطمئناً همه ما دوست داریم که ادامه این صحبت رو، این صحبت شیرین رو از بردن نهمیای عزیز بشنویم. یه استراحت کوتاهی میکنیم، دوباره برمیگردیم به مهمان عزیز برنامه.
خداوند راهی بهرم مهیا سازد، در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کند. هادیم بود هر دم همراه و همدم، با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد، راهی مهیا سازد. خدا من راهی بهرم مهیا سازد، در جایی که امیدی نیست او راهی ایجاد کند. هادیم بود هر دم همراه و همدم، با مهر خود قوت بخشد مهیا سازد، راهی مهیا سازد.
خب من شهادت ایمانم رو فکر کنم بارها توی کلیساهای مختلف عنوان کردم. من پدرم حسینیه‌دار بود، آدم مذهبی بود، یک حسینی داشتش و من توی هیئت بزرگ شدم، به قول خودم بچه هیئتی بودم و یک مدتی هم توی محله خودم عضو بسیج بودم و قاری قرآن بودم و عرضم به حضورتون که از این کارا زیاد میکردم تا سن 15-16 سالگی. در اون سال من حتی یادمه که توی مسجد محلم من فرم چیز رو پر کردم، اون موقع فرم گردان عاشورا بود، ولی میگفتن که این فرم اگه پر بکنی احتمال این که بتونی حتی بری لبنان به جنگی هم هست و منم خیلی این تو کلم بود که حتما یک خدمتی کرده باشم به اسلام و در راه اسلام. دقیقا برمیگه به اون چیزی که در ابتدا داشتم میگفتم، کسی که این کارا رو میکنه فکر کنه دقیقا داره کار درست رو انجام میده. و بعد هی هر چه بیشتر غرق شدم بیشتر به پوچی پی برد رسیدم و پی بردم بهش، چون هر چی دعا میکردم هیچ جوابی نمیگرفتم. هر چی میدیدم که آقا همه چی ظاهره، دور و وریای من همه کار میکنن، فقط یک نقاب دارن، شبا میرن مسجد نماز میخونن و همه چی هم اوکی، یه طرف داره کلاهبرداری میکنه، نزول میخوره، نمیدونم داره به دختر مردم متلک میگه، همه کار میکنه، بعد شبا میاد یه اسلحه هم میگیره دستش وای میسه، ایس بازرسی هم میکنه، اسمش هم از حضور بسیجه. این آروم آروم من رو زده کرد. خب تجربه خوبی هم من با پدر خودم توی زندگیم نداشتم، اینو حالا توی جمعای خصوصی تر یه خورده بیشتر باز کردم. رابطه پدر فرزندی خوبی نداشتیم و هرگز نتونستیم اون رابطه عاطفی رو داشته باشیم. این هی بیشتر و بیشتر فاصله گرفتم تا جایی که رسیدم به این که منم مثل خیلی ها میگفتم که آقا اصلا ولش کن، یه خدا وجود داره، فقط خدا. بعد به اینجا رسیدم که گفتم آقا ولش کن، اصلا خدا هم وجود نداره، چون اگه وجود داشت که باید یه جا جواب میداد دیگه این همه داستان رو، مگه میشه خدا بشینه جواب نده؟ پس وجود نداره دیگه، برو آقا کیفتو بکن، همه چی تو این دنیا تموم میشه، بالاخره خوب باشی زندگی خوب داری، بد باشی هم همینجا تاونشو میدی و عبه میره، تموم شد رفت. تا اینکه از خدمت سربازی برگشتم و خب من خیلی اهل کتاب خوندن بودم اون موقع، شروع کردم به تحقیق کردن در رابطه با دین زرتشت. خیلی زرتشت رو دوست داشتم، هنوزم خیلی وقتا متون قدیمی رو میخونم. اون موقع یادمه که کتاب اوستا یسناهات اول اینجوری شروع میشد که راستی نیک است بهترین است، راستی نیک است بهترین است. این خیلی رو من تاثیر گذاشت، راستی بهترینه. خب این راستی چیه؟ خب هر مذهبی میگه من راستی هستم، درسته؟ شروع کردم اوستا رو خوندن، شروع کردم خرد اوستا رو پیدا کردم خوندم، دین دبیره رو پیدا کردم خون کرد، این کتابه که به راحتی هم پیدا نمیشد، خیلی خیلی تقلا کردم تا اینا رو پیدا کردم خوندم و واقعا لذت میبردم، واقعا لذت میبردم، اما هنوز هیچ حیاتی درش نبود. یک کتاب جذاب بود و عرضم بوزن توی کتاب اوستا خب خیلی راجب آبادانی، کشاورزی، نیکی کردن صحبت میشه، ولی هنوز اون جواب من رو نمیداد، اون چیزی که من دنبالش بودم رو نمیتونستم پیدا بکنم، تا اینکه یک روز بر حسب اتفاق توی جدول عنوان که توی مغازه داشتم حل میکردم، یکی از سوالا این بود که یکی از اناجیل معتبر رو نام ببرید، جوابش هم مرقس بود. این شد یه پالا، یه چیز اصلا ظاهرا خیلی بی ربط، شد یه پایه‌ای که من جلب شدم به این که ببینم این انجیل مرقس چیه که معتبره، چون واقعا باور بر این بود که خب انجیل تحریف شده دیگه، گفتم خب این چیه، برم پیداش کنم بخونمش. خیلی گشتم اینا، آقا چیزی به نام انجیل مرقس در حقیقت مستقلا وجود نداره، یه کتاب وجود داره به نام عهد جدید که انجیل مرقس جزئی از اونه. یکی از همسایگان ما که اونم یک خانم بسیار مذهبی بودش و جزو از این به قول خودم خانم جلسه یا یه روزه خون بودش، به من گفتش که من برات میارم این کتاب رو، تو برام میاری؟ آره من برات میارم، نگران نباش. یک عهد جدید تفسیری برای من اون موقع آورد با یک جزوه‌ای که اون موقع پخش میکردن برای بشارت، جزوه بشارتی. من خوندم جزوه رو، خیلی لذت بردم، ولی دروغ نگم انجیلو که خوندم اصلا خوشم نیومد، خصوصا جایی رسیدم که اون زن سامری میاد به حضور خداوند عیسی برای بچه خودش درخواست دعا میکنه، خداوند عیسی میگه که خوراک فرزندان رو گرفتن و نزد سگان انداختن روانی است. این خیلی برای من سنگین بود، چون عیسی به عنوان پیامبر محبت در مذهب ما به ما شناسونده شده بود و برای من سخت بود که چطور یک پیامبر خدا که پیامبر محبته با یک همچین ادبیاتی با یک نفر صحبت میکنه، مگه میشه تو به این نفر بگی سگ در جایگاه پیامبر؟ انداختم کنار انجیل، گفتم اصلا به درد کی مزخرفاتو کی میخونه. بعد آره گذشت، دونه دونه اعضای خانواده من با خوندن اون جزوه و عهد جدید ایمان آوردن.
تو آوردی خونه، اونا خوندن ایمان آوردن.
آره و من خیلی برام سنگین تموم شد. بعد من مسخرهشون میکردم، میگفتم چقدر بی جنبه اید شما، حالا جالی من یه کتاب آورده، اگه من کتاب بودا رو میآوردم میگفتید بودا خداست، چرا مثلا نمیگی زرتوش خداست؟ چون کتاب عبستان تو خونه هست دیگه، چرا اینقدر جنبه ندارید شما؟ حالا یه کتاب خوندید دیگه، نمیتونید نخونید. و خیلی جنگیدم با این قضیه تا اینکه با اون خادمی که چیز بود، تو نگو این بنده خدایی که انجیلو به من خوش دو سال بوده ایمان آورده بوده، اون خانم جلسه ایه دو سال بوده ایمان آورده بوده و داشته بر ما دعا میکرده، این انجیل رو به ما داد و بعد یه روز زنگ زد گفت آقا سوالی چیزایی داری؟ گفتم سوال زن اسای من چه بدی به تو کرده بودم که خانواده ما رو تو اصلا کلا منهدم کردی؟ گفتش که اینا هر کدومشون راه میره، یا رویا دیده از عیسی، یکی میگه عیسی خداست، یکی میگه اصلا چه وضعیتیه، چه فضاحتیه. خندید گفت اگه سوالی داری خب بالاخره یکی از جوابتو میده دیگه. گفتم باشه من سوال دارم، انصافا هم سوال نشه، میخواستم بگم از این داستان چیه ببینم آچمز کنم این یارو رو. بالاخره خب من کتاب زیاد خونده بودم، گفتم برم یه خود اینو ناکوتش کنم بفهمه کتنه کیه. به قول خودمون این چهار تا آدم سادگی رو بردن، فکر میکنن که یارو کتاب میخونه میگه عیسی خداست، یعنی چی؟ رفتم نشستم جلوی این بنده خدا، اولین چیزی که شنیدم ذریت مار بود، که اصلا گناه اولیه چی بود. اصلا من تمام اون چیزی که برای خودم ساخته بودم میدم جلو چشم داره فرو میریزه، هرچی این بیشتر حرف میزد من میدم که اصلا هیچ جوابی ندارم بدم و آره دیدم هیچ جوابی ندارم بدم و کاملا منطقیه. اما انتخای جلسه گفتم که نه، همه اینه که گفتی درست، من میرم بهترش و کاملترش و توی کتاب خودم پیدا میکنم میارم جوابتو میدم. و رفتم شروع کردم به خوندن، ولی هیچی پیدا نکردم انصافا. بگذاریم، یک پروسه یک ماه 40 روزه طی شد تا روزی که من ایمان آوردم در حضور خداوندمون عیسی مسیح و قلبم رو دادم و زندگیم متحول شد، از گناهان بسیاری که داشتم آزاد شدم تا به امروز. من اون مقطعی که با این بنده خدا آشنا شدم، خب مشکل مواد مخدر داشتم، سیگار که خب روز دو پاکت سیگار میکشیدم عادی بود، و عرضم به حضورتون که همه اینا ظرف دو سه ماه برداشته شد از من و خدا رو شاکرم. خب وقتی که خدا رو توی زندگیم دارم میبینم، میبینم که خدا کلامی که میگه اثبات میکنه و تحقق میبخشه بهش، برای همینه که بهش باور دارم و امروز هم در خدمت شما. همونطور که پولس رسول میگه، میگه پیش از بنیان عالم ما رو برگزید، یعنی قبل از اینکه حتی آسمان و زمینی باشه، قبل از اینکه حتی ستارگانی باشن، یک مولکول خلق شده باشه، خدا در تفکر خودش به ما فکر کرد و ما رو برگزید. این افتخار بسیار بزرگیه، انقدر انسان رو فروتن میکنه وقتی که به عظمت این کار پی میبره که آقا اصلا ربطی به من نداره، من هیچ کیفیتی در خودم نداشتم که بخوام در حضور خدا بیستم، چه برسه اینکه بخوام نام خداوند رو به زبون بیارم و زنده بمونم، اما امروز به فیض خدا، بخششی که لایقش نبودم اما به من داد، این افتخار رو پیدا کردم که در حضور خدا میستم و همونطور که پولس رسول میگه نه تنها میستم بلکه به اون روح رو ابا یعنی ای پدر خطاب میکنم. چه چیزی بالاتر از این؟
اینقدر شنیدن این شهادت ها و صحبت ها واقعا جالبه، چون من فکر میکنم که یکی از شگفت انگیزترین و چالشی ترین قسمت های زندگی هر شخصه. معمولا ما انسان ها یک نواختی و ثبات رو خیلی دوست داریم، یعنی وقتی به یه چیزی مثلا انس گرفتیم یا دیگه حالتی عادت میشه برامون، یکم مهاجرت کردن و حرکت کردن و تغییر رویه دادن چیزیه که واقعا خیلی چالش انگیز و سخته. اما با توی تمام صحبت‌هایی که داشتیدم می‌کردید، مخصوصا از زندگی شخصی خودتون و اتفاقایی که افتاد، مشخصه که در واقع چقدر اون کار خدا ارزشمنده. یعنی اینطوری میتونیم بگیم که در زمانی که شاید ما توی فلسفه های مختلف داشتیم دنبال خدا میدویدیم، یا به نوعی در واقع اون تلاش عبث رو داشتیم به نوعی شاید مثلا میکردیم که به در بسته میخوردیم، این خدا بود که همه چیز رو برای ما سالها قبل و سالها و سالها قبل مهیا کرده بود. بسیار هم عالی بردن نهمیا، ممنونیم هم از اینکه وقت شریفتون رو به ما دادید و اینکه ما میدونیم که چقدر بر حال برای ما و برای همه کسانی که در واقع دارن مطالب رو توی رسانه اون صفحات اجتماعی برگزیدگان دارن دنبال میکنن، شما یه چهره در واقع کاملا شناخته شده در این قسمت هستید و همیشه من خودم در واقع اون تلاش ها برای من ستودنیه، این که تمام ترجمه ها رو و دوتا کتاب ارزشمند رو امروز شما ترجمه شو در واقع انجام دادید و موعظاتی که در واقع ما تحت عنوان موعظه های برادر برانام امروز داریم و همینطور کارهایی که داره تو قسمت تصویر داره اتفاق میفته، همه و همه رو در واقع در درجه اول مرهون زحمات شما و تلاش های شما هستیم. این برای ما جای بسی افتخارم هست که در واقع توی این برنامه بودید و شهادت خودتون رو با ما تقسیم کردید. در قسمت کلام آخر اگر با شنونده های پادکست برگزیدگان سخنی دارید، ما باز هم تریبون رو در اختیار شما قرار میدیم.
قربون شما، ممنونم، لطف دارید شما. من بازم تشکر میکنم از اینکه وقت رو در اختیار بنده قرار دادید، اجازه دادید که در خدمتتون باشم و خیلی کوچیک‌تر از اینم که بخوام برای کسی سخنی داشته باشم، اما یه چیزی رو که تو زندگیم یاد گرفتم و سعی کردم سرلوحه زندگیم باشه، خواهش میکنم از همه که فکر میکنم کار درستی باشه، این رو تو زندگیشون داشته باشن. تا زمانی که نگاه ما منحصراً بر عیسی مسیحه، نگاه ما منحصراً به کلام آشکار شده یه خداست، هرگز لغزش نمیخوریم. آدم ها میان و میرن، آدم ها ممکن امروز باشن و فردا نباشن، اما اگر من ایمان خودم رو بر انسان ها بنا کرده باشم، با نبودن اونها منم میافتم. اگر زندگی من، ایمان من بر کلام بنا شده باشه، مهم نیست کی بیاد و کی بره، مهم نیستش که این کلام رو از کی بشنوم، مسیر من همیشه کلامه. وقت تنگه، همونطوری که بعد ابراهام میگه، میگه دیرتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید. بیایم رشد بکنیم، بیایم بزرگ بشیم، از رفتار کودکانه روحانی دست بکشیم. پولس میگه چون طفل بودم مثل طفلان رفتار میکردم، اما چون بزرگ شدم مثل مردان. بیایم به سمت کمال بریم، بیایم در حضور خدا بیستیم و یک بار برای همیشه تکلیفمون رو معلوم بکنیم. اگر یوشع به قوم اسرائیل گفت اگر یهوه خداستون رو بپرستید، اگر یهوه خدا نیست برید تکلیفتون معلوم کنید و خدایان غیر رو بپرستید، اگر این کلام آشکار شده کلام خداست، پس باید باهاش زندگی بکنیم، نه که فقط حفظش بکنیم. اگرم نیست که بریم توی دنیا زندگی دنیویمون رو داشته باشیم و لذتش رو ببریم. این چیزی که همیشه آویزه گوش منه و فکر میکنم که بتونه نکته خوبی برای بقیه باشه. نمیدونم. همین.
خداوند بهتون برکت و سلامتی بده. دعا میکنیم که بتونیم فرصت دیگه‌ای داشته باشیم با شما و بتونیم باز هم از تجربیات شما و از آموخته‌های شما استفاده بکنیم. خداوند بهتون برکت بده. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون و سپاسگزارم. فیض خدا با شما باشه. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
Peace out.
خدا رو شکر برای وجود تکاتک شما شنوندگان محترم پادکست برگزیدگان. در کنار شما عزیزان یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان رسوندیم. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net با ما حتما در ارتباط باشید و اگر دوست داشتید و پسند کردید پادکست برگزیدگان رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید. در وضعیتی که یک شرایط خیلی سخت بر همه دنیا حکم فرما شده، لطفاً مراقبت بکنید از سلامتی خودتون، حتماً دستهای خودتون رو مرتب بشورید و ماسک بزنید و مراقب خودتون و خانواده‌های خودتون باشید. تا دیدار بعدی همه شما عزیزانم رو به خداوند می‌سپارم.